السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان. شاید بارها عاشق راه بهمون گفتن که بیاد خاطره بگیم، ما مثلا سرپیچی میکنیم و تمرد میکنیم که ما چیزی نداریم عاشق راه. با اینکه یک مدت تو جبهه بودم، شاید چندین بار اعزام شدیم به جبهه، ولی متاسفانه هیچوار توفیق نشد که در عملیات مستقیم شرکت بکنیم. حالا حقیقتا هم توفیق نبود، تو پاتک و تو عقب نشینی بودیم ولی توی عملیات مستقیم نبودیم. اینه که اطاعت امر نکردیم، چرا که ترسیدیم حق مطلب واقعا ادا نشه و نتونیم چیزی که باعث شاید بیان بکن. ولی به هر حال حالا امشب گفتیم خلوته دو هرچی هم گفتیم دیگه پوری جایی چیز نمیشه. اون چی که دوستان نتیجه این خاطر گویی ها هست، من اینا به جد میتونم بگم که ما حاصل این خاطر گویی اینه که ما میگیم در عراق، میگیم عراق در جنگ تنها نبود، ولی من میگم ما هم تنها نبودیم. این قبول بکنیم که تنها نبودیم، چرا که اگر از نظر محاسبات نظامی در نظر بگیریم، هیچ عقلی و هیچ منطقی و هیچ کسی باور نمیکنه که ایران بتونه مقاومت کنه. چند شب پیش فکر کنم یکی از دوستان توی تلویزیون خاطره میگم، میگفت که حتما حالا بار هم گفته شده که وقتی که صدام اون تناب توپو کشید و بعد رفت مصاحبه کرد، مصاحبهش نیمه تمام گذاشت، درسته؟ گفت که بقیه مصاحبم کجا؟ در تهران. این از نظر نظامی هم محاسبه کرده بودن درست بود، یعنی که با اون قدرتی که فراهم کرده بود در مقابلش هم ملتی بود که هیچی نداشت. بله، در عرض چند روز به اصطلاح نتیجه می گرفتن که ایران سقوط میکنه و جمهوری اسلامی ایران از بین خواهد رفت. ولی خب نخواست، اراده خداوند بر این بود که ملت باقی بمانه و به نهضت خودش ادامه بده. خب به هر حال ما هم توفیق این را داشتیم که در سال 61 که مصادف بود با رمضان سال 61، به اتفاق تعداد زیادی از بچه های اردکان و احمدآباد، کلن شهرستان اردکان، اعزام بشیم به شهرستان خمینی شهر و اونجا آموزش ببینیم. دقیقا یادم از حالا یکی یا دو روز رمضان گذشته بود یا مونده بود، مصادف بود با رمضان سال 61، بالای 100 نفر از بچه های اردکان بودن، بچه های عمله بودم زیاد بودیم، رفتیم خمینی شهر اصفهان. حالا اونجا یزد خودش هنوز توانایی که به تو آموزش نظامی بده نداشت، یا می رفتن بچه ها با پادگان قدیر اصفهان یا پادگان خمینی شهر. ما اعزام شدیم دو سه روز اول رمضان که واقعا مباس روزه هم می شدیم، طوری نبود که بگیم حالا رفتیم آموزش نظامی بینیم روزه نواست میشدیم، کسی مخواست روزه نشه میتونست، فقط همین اگر دو یکی آب چیدی مخواست بخوره میتونست، اگر غذا و چیدی جایی نبود. بنابراین روزه واسه میشدیم، آموزش نظام میدین، اون چیدی که مگفتن اونقدر سخت، یعنی دوره های قبلی که توی ماه های عادی بود سختتر میگرفتن، با همه این وجود روزه میگرفتیم و آموزش نظامی هم میدیدیم. به همین جهت یک دو سه روز اول بچه ها دیگه خیلی طاقت نیاوردن، از 120 نفر بودن 50-60 نفرشون بالاخره پادگان رو ترک کردن و بودن 60-70 نفر موندیم و به سال آموزش نظامی شروع شد. اون سال هم مواجه بود با شهادت حضرت آیت الله صدوق. من دقیقا یادم هست که یک رفته بودیم یه دوره 10 روزه اما خمینی شهر آموزش دیدیم و بعد از 10 روز که برگشتیم، خیلی دقیق یادم است، توی مینیبوس بودیم که داشتیم می‌رفتیم، ظهر بود، ظهر جمعه بود که داشتیم برمیگشتیم، کمی نزدیکا ترک‌آباد بود که خبر شهادت حضرت آیت الله صدوقی از رادیو مینیبوس شنیدیم. رفتیم به تا آخر رمضان هم آموزش دیدیم، عملیات رمضان هم تو همون سال اتفاق افتید، همون سال 61 ما توی مسجد اون پادگان نشسته بودیم که خبر عملیات رمضان میشنیدیم. بعد خیلی جالب بود، میگفتیم ای داده بیدا چطور شد، ببینیم اومدیم آموزش نظام ببینیم، جنگم تموم شد چون که دیگه نزدیک ها بصره بود دیگه، این که بصره در سقوط میکنه، خیلی غصه میخوردیم که نرفتیم بالاخره خط مقدم به جنگ داره تموم بشه. خب بلی حالا ببینیم 61 تا 67 چند سال دیگه طول کشید. یکی از درس هایی که من از اون آموزش گرفتم درس زندگی بود که اینم حالا بگم که ببینید ما همین صحبت هایی که آقا هم امروز در جمع بسیجیان داشت که ما فرهنگ، حالا عذرخواهی میکنم اگه این اون کلمه یادم نیست، فرهنگ به حساب قناعت و صرفه‌جویی نداریم، همچون چیزی آقا شیخ را اگه درست بگم، یعنی واقعا اسراف میکنیم. تو کشور ما الحمدلله نعمت فراوان ولی فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی نداریم. اینم بذارم تو پرانتز، حالا اینم میدونی که یکی از کشورهایی که سرانه مصرفش بسیار بسیار بالا هست کشور ما هست، یکی از کشورهایی که فرهنگ کار و وجدان کاریش در پایین هست کشور ما هست. یعنی اگر شما وجدان کاری را در کشورهای اروپایی مثل ژاپن ساعت کار را بگیریم 8 ساعت، اینا دوستانم یه جای دیگه هم بگم به صلاح چه چیز شده، برآورد شده و گفته شده، سنجیده شده که یک ژاپنی به ازای هر روز 8 ساعت، 8 ساعت و نیم کار مفید انجام میده و ما کشور ما شاید باور نکنید کمتر از 1 ساعته. خیلی حرفه، یعنی شما کار مفیدی دون در روز 1 ساعت هم نیست. حالا اینا گفتم که حرف آقا که ما گفت که ما فرهنگ مصرفگرایی داریم توی همون پادگان. خب افطار که میکردیم یه غذایی به اون میدادن، سحرم بلند میشونیم دقیقا همون به اصطلاح 1 ساعت قبل از به اصطلاح صبح که از اون میخواستم بگم بیدارم میکنم. خب ما که روزه میشونیم خیلی گرسنه هم بود، منطقه هم هم یه عده بچه های دیگه هم بودن از شهرستان دیگه، این نون کجا میوردن؟ نون زیاد میوردن. یکی روحانی هم داشتیم خیلی تاکید میکرد بچه ها اسراف نکنید، ما پیش خودمون میگفتیم ای کی دیگه نون زیاد میاره، این رمضان و گرسنگی یعنی کی دیگه نون زیاد میاره، گوش نمیکرد. شاید باورتون نشه یک ساعت سحر بودیم که نون کردن تو این آبکشا آوردن سر سفره رو، گفتیم چیه این، نگاه کنیم بیدیم تکه پاره این نونه، در گلورش هم تکه پاره سبزی بود. من یه سر آوردم پایین روی آبکش، شاید باورتون نشه به طور اتوماتیک این سرم پرید بالا، یعنی از بوی بد این نون به اصطلاح انعکاس غیر ارادی اصطلاح هم میگن سرم پرید. ایداد حالا ما چطور این نون بخوریم سحر و فردا هم مخیم روزشیم؟ و شما شاید باورتون نشه بچه ها، خب یک آبکش بود اونجا گذاشته بود، دست میگن تو این آبکش اونجوری مخوردن، یه وقتی دست گذاشتیم بیم دیگه ذره نون توش نیست، یعنی این نونی که از بوی بعدش ما نمیتونستیم بخوریم، طبیعتا این نون چی بود؟ همون ضایعاتی بود که ریخته بودن دور. این غیر از این که دیگه نمیشه دیگه بگن تیکه پاره نون و بوی بد نون، حالا ما اینجوری حدس میزنیم، شما حالا اگر بگید غیر از این دیگه چی دیگه که نمیشه. از اونجا متوجه شدم که یعنی پیش خودم گفتم که ببین چقدر ما اسراف میکنیم، روزی گرفتار میشیم که شاید مجبور بشیم که همین از ذره های نون و تکه پاره نون هم استفاده بکنیم. این مورد یه جای دیگه هم برام پیش اومد، توی اهواز بودیم، صبح میبردنمون توی خط، صبحونه بهمون ندادن که آقا شما به زودی حرکت میکنید به طرف خط دیگه، صبحونه میرید اونجا مخور. حالا وسیله جور نشد و نبردنم، شد تا نزدیک زور گفتن دیگه نهار میرید، نهار هم خیلی بکنم بهمون ندن، حالا میکنم میگم بالاخره گرسن و تشن و اینا بردنمون. اونجایی هم که مستقرم کردن یادم هست رقابیه بود، این چادرهایی زده بودن این، ولی من نمیدونم که این چادرها ما نیروهای خودی بود یا اینکه نیروهای عراقی بود که از اونجا عقب نشینی کرده بود. اینقدر گشنم بود، اینقدر گشنم بود که در به در تو این چادرها دنبال نون میگشتیم، گشتیم تا اینکه یکی کیسه پاکت پلاستیک اینجا دیدیم که این ذره های نونه که پر خاک و باور کن معلوم دیگه حالا اگه حشره جونبند چیزی هم تو اینا رفته رو بالاخره هیچ چیزی گدون چیکار کنیم، حالا صبح تا نون نخوردیم مجبور شدیم همین ذره ها رو برداریم بخوریم. حالا ببینید ما به اصطلاح چطور با نعمت خدا رفتار میکنیم اینجا. من اینو تو پرانتز بگم، شما 10 تا 15 تا نون میگیرید بذاری جلو موتور، 10 تا 15 تا نون میگیرید تو خورجین موتور، خورجینی که حالا معلوم نیست چه کار باش کردید، این خونه اگه بردی این 10 15 تا نون چند تاش که خوش شده دیگه نمیتونی بخوری و به اصطلاح بقیه‌اش هم خواهی که لقمه میکنی رو بقیه‌اش هم دونه. چرا؟ چون یک نون در کشور ما ارزونه، فرابون هم هست، پس من هم میگم خب میریم گوسفند. من دم نونبایی نون داشتم میگرفتم، اینی که میگم حالا خیلی وقتی آدم با دقت بکنه یک کمی روی این نون سیاه شده بود، میشه نونبایی، گفتم حالا ما این نونم عوض کنیم، نون برشته نمخه، خدا میدونه با عصبانیت این نون اینجوری دست گرفت پرد که بالای تنور. خب یعنی چی؟ یعنی تو اگه نموخه من بدم گاو و گوسفند تو نخور. خب پس حالا این درسی که ما از اونجا گرفتیم که واقعا قدر نعمتهایی که خداوند بهمون داده داشته باشیم و از اون چیزی که داریم حد اکثر استفاده بریم. حالا آموزشمون تموم شد و ما تعداد زیادی از بچه هایی که بودیم اعزام کردن به جبهه به اصطلاح غرب، یعنی قصر شیرین. و اون روز هنوز پادگان شهید آسیزاده تیپ القدیر هم تشکیل نشده بود، تو اوایل هنوز یزد و اردکان ها تیپ نداشتن، اردکان به صورت واحدی، یعنی وقتی بچه ها جهمه رفتن به صورت واحد واحد اداره می شد. اردکان دو تا واحد نیرو داشت، هر واحدی هم مثلا 20 متر فاصلش بود، تو هر واحد یکی مسئول داشت و حالا دقیقا یادم نیست که بگم چند تا سنگر و چند نفر بودیم. ما بچه ها اماده باری تو یکی سنگر بودیم و بچه ها اردکان، حالا هر کسی فرماندنم خدا رحمتش کنه شهید بوستانی بود و اونجا مستقر شده بودیم. به صورت مدام به پشت سرم یادم هست 3 ماه و 10 روز ما تو جبهه غرب بودیم و بعد از 3 ماه و 10 روز اون وقت اومدیم. یکی از چیزهایی که آدم باید اعتقاد داشته باشد این که هر کجا خداوند قرار هست که جانش را بگیره و حالا به شهادت برسه به هر طریقی همونجا اتفاق میفته. یکی از شهدایی که ما جلوی رومون دیدیم که اون بر اثر اتفاقی که حالا عرض میکنم به شهادت رسید، بچه مزرعه‌نو بود. غرب میدونید که رعد و برق منطقه غرب و قصرشینا رعد و برق های خیلی عجیب غریبی میشه. شب وقتی که ما یه وقتی میرفتیم سرکش میکنیم این رعد و برق ها به قدری شدید بود که شاید مثل روز روشن میشد و بسیار خطرناک هم بود، بسیار خطرناک. ما بچه ها احمد آبادی توی یک سنگر بودیم، این چند نفری که حالا یادم هست حالا شاید سلام نباشه اسم ببرم، توی سنگر بودیم و چون بارندگی هم زیاد میشد بسام این سنگر هم جدید ساخته بودیم، یه برزنتی به ما دادن که بریم روی بون این سنگر پنگ کنیم و از نفوذ آب باران به داخل سنگر جلوگیری بشه. روز بود، روزم بود که یعنی نزدیک ظهر بود فکر کنم. 3-4 تا از بچه ها روی این بونه سنگر داشتیم دورور این برزنت خاک میریختیم که دیگه بیایم پایین. یه وقت دیدیم که یه صدایی از آسمان اومد، من نگاه کردم دیدم خودم، یعنی خودم خوابیدم روی بونه سنگر پشت اون سنگر، دیدم ای بچه ها دیگه هم خوابیدن. گفتیم بچه ها چی بود، چطور شد؟ به اصطلاح خمپاره زمانی بود از بالا منفجر شد. حالا دستم جوری رو سرمون میکشیم که ببینیم ترکش چیزی خورده تو سرمون یا نه. دیدیم که نه ترکش چیزی نبود، اون یکی چه چی بود. بالاخره متوجه شدیم که این رعد و برق بود، رعد و برق خورد تو سرمون و همونجا خامودمون رو زمین. همین حال یه لحظه من نگاه کردم بالا، اون جایی که مستقر بودیم تپه خیلی بلندی بود، میباس کانال بکنن که از وسط تپه برن اون طرف، اون طرفش هم که عراقی ها مستقر بودن، این کانال به وسیله جعبه های مهمات بود، این خاکش بیرون میبرن، خاک این کانال وسیله جعبه های میبرن. دو نفر، یه نفر به سلات گرفته بودن، یک نفر هم اونجا میکنن و خاک مرخ داخلش میبرن. یه لحظه چش که بالا کردم دیدم که دو تا از این بچه‌هایی که داشتن این خاک بیرون می‌آوردن، یکیشون از اون بالای تپه، تپه‌ش هم خیلی بلند بود، همینجور غلط خورد اومد تا پایین. متوجه شدیم که این رعد و برق خورد به این یکی از اینها، دو تایشون خورد، یکیشون که وقتی که اومد پایین دیدیم که خب از دستش داره به اصطلاح مناله دستش درد می‌کنه، اون یکی هم اومد پایین، اومد تا نزدیک پایین. من وقت دلش نداشتم، نرفتم دیگه نزدیکش. بچه‌ها رفتن گرفتنش آوردنش پایین. اینم که این برق خورد توی مغزش، همونجا ضربه مغزی شد، وقت آوردنش پایین دیدم که خون از دماغش بیرون اومده، همونجا دیگه شهید شده بود. بعدن وقتی که بردنش گفتن اصلا برق طوری زده بوده که بعضی از اندام‌های بدنش هم حتی به اصطلاح چشی شده بود. و این رفتم، یعنی سر مزارش هم رفتم. میخوام بگم که اگر قرار است که خداوند عمر انسانی جوری باشه که باید برد، هر کجا باشه این قسمت اینجوری میشه. حالا دوتا هم بعضی وقت بچه ها تو جیبن شیرین کاری هم میکنن، شوخی هم با هم میکردن. و من یکی از دوتا از اینا بگم، با یکی از بچه های همین احمدآبادی که بعدا رفت توی سپاه و به حساب توی یک بخشی از سپاه یک پست، یعنی یک شغل خیلی مهم می داشت، چیز بودیم، همسنگر بودیم. ما زغاتون این بود که نمیتونستیم بشینیم، یعنی وقتی که میرفتیم توی سنگر یک 5 دقیقه که میشستیم خوب میرفتیم. اون منطقه هم سنگ زیاد بود، شنی بود دیگه، تپه شن بود. بیشتری وقت هم با ایشون همسنگر بودیم، خیلی هم دوستش میدارم و هنوز هم این خاطره برام شیرینه. یک 2 دقیقه که میشستیم این تا میرفتیم خواب بریم، این دوستمون یکی سنگ برمیداشت، کلاهانی هم سر بود، میزد تو این کلاهانمون، ما هم این صداش برمیپریدیم سر جلو، التماس میگیم تو را به خدا تو هر کاری میکنی این کار سر ما نیار. میگو خیلی خوب بگن. دوباره 2 دقیقه میشستیم، یکی چرتک میزدیم، میزد این سنگ تو این کلی ما، برمیپریدیم. 2-3 بار بالاخره گفتم حالا دیگه چاره اینه، بازم خواب نرم. اون خواب نمرفت، یک دقیقه 30 ثانیه میرفت، قشنگ با آب صورتش میشست. ما خب هر چی که آب تو صورت میدیم، هر کاری میکردیم، بیشتر از 5 دقیقه 10 دقیقه نمیتونستیم بشینیم. خب میرفتیم. همین دوستمون یه روز، من نگهبانی بودم پایینگی، اومدم توی سنگر نشسته بودیم، صبونه اونا خورده بودن، ما اوردم چشمم ضعیف بود، عینک داشتیم. بعد میخواست یک شوخی با ما بکنه، اونا مثلا پنیر رو اینا داشتن، هم پنیر خالی بود، خورده بودن. این دوست اومده بود تکه این یونولیت کاوچو برشته و به اندازه این پنیر در آورده بود و گذاشته بود تو سفره، و مثلا در سفره گذاشته بود. ما هم حالا چشون اصلا فکر اینو هم نبودیم. بعد رفتیم یک لومه نون گرفتیم، و وقتی رفتیم به یونولیت بگیم پرید بالا. حالا خندو اشکال نداره، خب یعنی واقعا خوشم اومد این شوخی هم. یا یکی دیگه از بچه ها خیلی وسواس داشت، حالا فکر کنم اگر شما نکنم برادرش هم اینجا هست، خیلی وسواس داشت تو جیبه، و وسواس داشت آبی که میباس با تانکر بیارن، خود دیگه نمیشد که به صلاح بریم وسواس خرجس کنی و لباس بشوری و اینا. هر وقت میرفت تو دستشویی میگفت من پشفته بشم رفته، میومد این لباسش باور کن 100 لیتر آب مریخ تا این لباس بشه. همین دوستی میگم گفت حالا من چه کارش کنم، دستشوی های جب هم که خب دیدی که این آب میرفت این جلوش جمع میشه نه. یک دو ساعت تا میرفت تو دستشوی میشه، از دور یکی سنگ برمیداشت منداخت تو این چی جلوی دستشوی، پشفته میشه لباسش پر. دوباره میومد در این دو سه بار این کاری چه کار کنه، این خب خسته میشه نمیتونه چه کار کنه. خیال بکنم دیگه دست از این وسواس و چیز کشید، و به هر حال تا اینجا که یادم هست، حالا از جبهه اون قصرش میگم. یک خاطره دیگه هم بگم که اینم هم مسئله شرعی هست، همین که یه خاطره‌ای هست. خب و وقت دارم شیخ رب هنوز؟ وقت دارم؟ خب تانکر همیشه دیگه حمله آب وسیله تانکرهای حدود هم فکر کنم 1000 لیتری بود اونا. آشیخ سبزی هم اینجا این مسئله هم هست آشیخ سبزی، منم بلدم مسئله بگم هم میگم. خدمت شما عرض کنم که آب هم شستشو و هم خوردن از این تانکرها استفاده میکریم دیگه. یکی از این تانکرها گذاشته بود این شیرش آب در نمی اومد، مدتی بود که این شیرش آب در نمی اومد. حالا چطور شدن گرفت؟ هر بارم که دیگه خالی که نمیشد که بگن این تانکر خالی میشه، یکقدر کم شد آب میریختن توش. تا یک دفعه یکی از بچه‌ها اردکون گفت که سکومین من چشه این تانکر این آب در نمیاد. اومد و وقتی که آب توش کردن خوابید و از شیرش راه شیری کمی بسا خود کشید به قول خود، دید که نه این باز نمیشه، مجبور شدن تانک رو خالی بکنن. وقتی که تاپ خالی کردن، حالا من بگم دیدن که یه حیوان نجس، حالا بگم یه حیوان نجس افتیده تو این و افتاده در این سوراخ این چه چی شیر. این بنده خدا خود کشته وقتی که مو گفت که این فلان چیز بوده دیگه اصلا نگرانم چطور میشه. بعدن هم گفتم خب حالا چیکار کنیم، خب چطور شده این ما این همه آب خوردیم، این همه لباس شستیم، این مسئله چیه این نجس بوده؟ گفتن نه باید بگی همین آلا افتیده توی آخر این اینقدر این حیوان تیمونه بود دیگه، چی شده بود دیگه، میدونی که آسلاش شده بود دیگه، این تکه پاره شده بود، این تکه شفتیده بود همه این شیر دیگه. اون من خدا خب به هر حال این آب زیره چی چیز خورد و ما هم همه مدت ها از این آب مخوردیم و به هر حال گفتن که شرعن اینه که بگید که این همین آلا توی این چیز افتیده. خلاص بس باشه با دیگه، ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.